من گمار هستم.
من گمار. بله.
زنده باشید. بزرگ باشید. آقای دکتر، اگه لطف کنید ابتدای صحبت ها با معرفی خود حضرت عالی و رابطه‌ای که با مرحوم آقای دکتر سعیدی داشتید به این بخش بپردازید، بعد انشالله بپردازیم به قسمت دوم و حالا شرح آشنایی و فعالیت های ایشون.
بله. اینا رو ضبط میکنه دیگه؟
بله من ضبط میکنم که یاد داشتم میکنم.
بله. من دکتر حیدر طیبی نیا هستم.
بله.
استاد تمام رشته بیوشیمی بالینی، عضو هیئت علمی خب دانشگاه علوم پزشکی همدان هستم و دبیر بورد رشته بیوشیمی بالینی در کشور هستم.
بله.
مدت خب طولانی هست که با آقای دکتر سعید جمین استاد فقید بنده آشنایی داشتم و روابط بسیار نزدیکی، چه از لحاظ همکاری های علمی، چه از نظر روابط دوستانه و حتی خانوادگی هم خب با ایشون داشتم. سال هاست که در هر صورت با ایشون ارتباط داریم و این سعادت خدمت در واقع به بنده روی آورد که میتونستم از مصاحبت ایشون بهره مند بشم.
بله.
خود در مورد خود آقای دکتر صحبت میکنم. این آقای دکتر مسعود سعیدی‌ام خب استاد تمام بودن. شروع به کار ایشون تو دانشگاه همدان از سال 1373 بوده که ایشون در دانشگاه همدان به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شدن. رشته تخصصی ایشون بیولوژی مولکولی با گرایش بیوتکنولوژی پزشکی بوده که در سال 1383 از دانشگاه لیدز انگلستان ایشون فارغ التحصیل شدن در این رشته و این رو به جرأت میتونم بگم و به حق میگم که از چهره های شاخص در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی در سطح کشور بودن. واقعا کمتر تو دانشگاه علوم پزشکی همدان که واقعا بی نظیر بودن، ولی در سطح کشور هم به جرأت میتونم بگم و چهره های شاخص بودن و خود ایشون هم دبیر بورد تخصصی رشته بیوتکنولوژی پزشکی و پزشکی مولکولی در سطح کشور بودن که نشون میده واقعا جایگاه ایشون خب خیلی بالا بوده. و علاوه بر حالا پستایی که داشتن خب ایشون همین تا موقع حیات در زمانی که در قید حیات بودن خب ریاست دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه ما رو داشتن. سالها مدیر گروه پزشکی گروه پزشکی مولکولی و ژنتیک بودن در دانشگاه، مؤسس و رئیس مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بودن توی دانشگاه خودمون و همچنین سالهای قبل مدیر پژوهشی دانشگاه هم بودن. اینها از واقعا حالا پستایی است و حالا عناوینی است که واقعا دکتر داشتن. اوج واقعا فعالیت های دکتر فعالیت های آموزشی آقای دکتر بود. حقیقتا دانشمند بودن و محقق برجسته ای بودن. این رو واقعا حالا همجوری واقعا میخوام شما بدونید که این واقعا به تعارف من ذکر نمی کنم، یعنی به این ایمان دارم که جزو نخبه های کشور بودن. توی فعالیت های آموزشی خب ایشون تدریس دروس مختلفی راجع به دوره دکترای پزشکی مولکولی یک رشته، دکترای بیوتکنولوژی پزشکی یک رشته، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی مستقیما زیر نظر ایشون تو دانشگاه ما تدریس میشد. بعضی وقتا شخصی مثل بنده میاد من تدریس انجام میدم، بعضی وقتا یک شخصی مثل آقای دکتر سعیدی‌جم علاوه بر اینکه تدریس رو انجام میده اصلا راه اندازی این رشته ها با خود ایشون بوده. این کسی که بخواد مؤسس یک رشته باشه، تأسیسش بکنه تو دانشگاه، زحماتش بسیار زیاد است. در واقع بعد یک ریل گذاری بکنه که افراد دیگه بیان پشت سر ایشون بیان تدریس رو انجام. ولی کسی که میخواد نفر اول این رشته ها رو راه اندازی بکنید. بسیار کارش سخت است. ایشون یک چراغ راهی رو روشن کردن، یک مسیر رو ریل گذاری کردن در دانشگاه ما که حالا سالیان سال واقعا منشه خیر و برکت هست. این رشته هایی که خدمتون گفتم، رشته پزشکی مولکولی بیوتکنولوژی، چه دکتراش، چه ارشدش، اینها تو دانشگاه ما در سطح کشور که دانشگاه های محدودی این رشته ها رو داره، این تمام رشته های جدید هستن. تو سطح دنیا هم شما نگاه بکنید، جز رشته های جدید و رشته های بسیار سخت هستن. سختیشون هم به این خاطر هست که علوم جدید دارن. در واقع اینا بیشتر کارشون با کارهای مولکولی هست، با بیولوژی مولکولی هست، هم کار تئوری بسیار زیادی و پیچیده‌ای دارن اینها. علاوه بر اون، استادی که میخواد اینها رو تدریس بکنه باید بر کارهای عملی اون رشته هم مسلط باشه، یعنی دید بسیار وسیع رو باید به رشته بیولوژی مولکولی، به مباحث ژنتیک، با ژن، با رونویسی ژن‌ها، با بیماری‌های مختلف باید آشنا باشه که بتونه اینها رو واقعا تدریس بکنه. حقیقتا من خودم خانم گمار شاهد این بودم که این دروسی که باید برای بچه‌ها تدریس می‌شد و اولین بار بود ایشون باید تدریس انجام تو دانشگاه ما، کسی به جز ایشون اینا رو تدریس نمی‌کرد.
بله،
ایشون زحمت و مطالعه بسیار زیادی رو می‌کشید به خاطر اینکه خودش این موضوع رو درک بکنه و بیاد اینو به دانشجوهای دکترا در اصل منتقل کنه. و دانشجوی دکترا در سطح پی اچ دی باید اینها رو حتما فرا می‌گرفتن. این رو من خودم شاهد بودم. ممکن بود بابت یک درس جدیدی که ایشون میخواست به این دانشجوها تدریس بکنه، شاید هفته ها یا بلکه بگم شاید یک ماه یا دو ماه ایشون بابت یک درس جدید و اون روش تدریس و آماده سازی فایلاش و اون مطالبی رو که بعد به دانشجویان منتقل میکرد واقعا زحمت میکشید. و من شاهد بودم که از صبح آقای دکتر می اومد، خیلی وقتا تا بعد از ظهر فقط داشت درس آماده میکرد، منم از سوال میکردم، میگفت خب این دروس جدید هستن. نتیجهش این شده که ایشون تربیت دانشجویان رو در سطح عالی در دانشگاه ما و در کل کشور واقعا انجام دادن و دانشجویی که ایشون تربیت کردن انصافاً از دانشجویان نخبه همشون و با سواد بسیار بالا، با درجه بسیار بالا در سطح رشته خودشون در کشور می‌درخشن که بعضی از این حالا دانشجویان ایشون خب الان از همکاران هیئت علمی خودم در دانشگاه هستن. اگر بخوام این فعالیت‌های آموزشی آقای دکتر رو جمع‌بندی بکنم و یک واژه‌ای بهش اطلاق بکنم به این عملکرد آقای دکتر، آقای دکتر واقعا مصداق بارز شجره طیبه است. این یک عبارت قرآنی است، یک کلام قرآنی است که در سوره ابراهیم اومده. این شجره طیبه، شجره طیبه چند تا ویژگی داره. خب اسمش خاص یعنی درخت در واقع پاک. یکی از ویژگی‌هاش این است که این رشد و نمو داره. خود آقای دکتر هم واقعا این رشد رو داشتن و این هر رشته جدیدی که می آوردن خود آقای دکتر حتما باید مطالعاتشون انجام میدن، درس‌های جدید میدن. وقتی یک رشته جدید بیاد واحدهای درسی اون کوریکولوم آموزشی بسیار سخت داره که باید اجرا بشه و حقیقتا این هست که دانشگاه علوم پزشکی همدان یک دانشگاه تراز اول هست در کشور و این دروس در واقع دروسی هستن که در سطح دنیا دارن تدریس میشن. این بچه های ما و دانشجوهای ما وقتی میرن خارج از کشور، لیست این در واقع دروسی رو که پاس کردن با دانشگاه اول دنیا باید برابری بکن. از این بابت آقای دکتر این ویژگی داشتن که خودشون رشد پیدا میکردن، خودشون استوار بودن. این نمونه بارز شجره طیبه. و شجره طیبه یه چیزی دیگه داره، حتما باید مثمر ثمر باشه، باید ثمرش به اطرافش برسه. و این آموزش دانشجویان، این علمی که آقای دکتر در اختیار میدادن، این در واقع دانشی که واقعا خودشون به زحمت کسب میکرد، یعنی من شاهد هستم بابت این در واقع تبحری که در رشته خودشون داشتن، خب این روزها، شبها، هفته ها وقت میگذاشتن، وقت از این خانوادهشون واقعا میگذاشتن، وقتای جد تفریح خودشون میگذاشتن علاوه بر وقتی که در دانشگاه بودن، و این هم مستثمر بود و هم شجره طیبه باید پاکیزه هم باشه دیگه. و آقای دکتر تو این حالا بیشتر بدن خدمت توضیح میدم، از لحاظ دینداری هم شخص بسیار در هر صورت پاکیزه مطهر به معنای واقعی یک شخص مسلمان و مؤمن بودن که حالا باز من براتون توضیح میدم. و انصافا من همیشه چه قبل از در واقع مرحوم شدن این استاد، چه بعد از حالا ترحیمشون، من اونجا به همکارانم گفتم همیشه من این ذهنم میرسه که ایشون شجره طیبه بوده و الانم هست. چرا؟ چون که هنوز این کارهایی که انجام داده برای ما هست و در دانشگاه ما و داره انجام میشه. حالا براتون بگم که همین اواخری که ایشون در بستر بیماری بودن، یکی دیگه از رشته هایی رو که ایشون خیلی تلاش کردن برای دانشگاه ما بگیرن، دکترای مهندسی بافت هست که ایشون همون فکر کنم دو سه روز آخر حیاتشون این خبر رو به ایشون دادن که این رشته هم مجوزش از شورای گسترش وزارت بهداشت اخذ شده و ما میتونیم از امسال دیگه این دانشجوی دکترای مهندسی بافت داشت. یعنی تمام کنم این رشته هایی که ایشون رو انداخته در سطح PhD و دکترای تخصصی هست که میدونید عالی ترین و بالاترین در واقع دوره ایست که یک نفر میتونه طی بکنه. در هر صورت ایشون حقیقتا هم خودش رشد پیدا میکرد و هم دانشجوها رو بهشون منتقل میکرد، هم دانشگاه رو میبرد بالا. اصلا انصافا یک برند دانشگاه اون بودش که همدان دانشگاه بسیار بزرگی. تو این قسمت اگه بخوام یک برندی رو در واقع داشته باشیم از دانشگاه علوم پزشکی همدان، واقعا این برند دانشگاه ما خود آقای دکتر مسعود سعیدی جان بود. حاصل این که توی آموزش داشت، خب علاوه بر تربیت دانشجویی که خدمتتون گفتم، بیش از 10 پایان نامه رو آقای دکتر در سطح کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ایشون راهنمایی کردن. الان چیزی حدود 200 مقاله علمی در مجلات مختلف دنیا دارن، یعنی در مجلات سطح 1 دارن که منتشر کردن. علاوه بر اون به مجلات داخلی هم آقای دکتر واقعا خیلی تمایل داشتن و یک سری کارهاشون حتی در مجلات فارسی از بابت اینکه مجلات ارتقا پیدا بکنن، آقای دکتر حاضر میشدن مطالب خودشون رو اینجا به چاپ برسونن. این استاد درجه یک خانم به جرأت میتونم بگم که هر جای دنیا میرفت واقعا ایشون رو بسیار گرامی میداشتن، بسیار ازش استقبال میکردن به خاطر این تلاش و تجربه و علمی که آقای دکتر داشت. ولی خب دکتر بعد از برگشتش از انگلستان دیگه حداقل با اونجایی که من خاطرم هست دیگه برای هیچ دوره‌ای هم حتی با اونجا نرفت، اگرچه ارتباط داشت و واقعا مشغول به خدمت در داخل کشور بود. ایشون چند کار دیگه هم انجام دادن. یکی از کارهاشون رو اندازی آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی بود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه همدان، واقعا توی راه اندازی آزمایشگاه خیلی نقش داشتن. یه سایتی در واقع دانشجوهای رشته پزشکی مولکولی و بیوتکنولوژی دارن که سایت بسیار مناسبی هست و شامل کتابخونه هست، اتاق جلسات هست، کلاس درس هست، سالن کنفرانس هست. این آقای دکتر خودشون با زحمت خودشون، یعنی باورتون نمیشه، ایشون پول رو از خارج از دانشگاه جمع آوری میکرد. مثلا اگه میخواست ساختمان رو تکمیل کنه، اگه میخواست کابینتی بزنه، اگه میخواست کامپیوتری تو اونجا بذاره، خیلی از اینها رو آقای دکتر از خارج از دانشگاه تامین کرد. علاوه بر اون خب به خاطر شخصیتی که داشت، خب وقتی میرفت سراغ مسئولین دانشگاه و اعتمادی که مسئولین دانشگاه به حرفا و صحبتها و عمل کرد آقای دکتر داشتن، خب بودجه رو در اختیارشون میگذاشتن. ولی خب تو این سالهای گذشته با توجه مشکلاتی که دولت ما داشت و واقعا جامعه هم باش درگیره و این تحریم ها اذیت میکردن، آقای دکتر ولی باز این گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی، گسترش این آزمایشگاه هایی که داشتن و دستگاه هایی که بعد خریداری میشد رو تا اونجایی که میتونست از دانشگاه، اگر نمیتونست از خودشون حقیقتا من به جرأت میتونم بگم تمام این در واقع شاید پاداش هایی که آقای دکتر بهشون در واقع داده میشد از طرف دانشگاه، مثلا پاداشی که بابت چاپ مثلا مقاله‌ای که داشتن، آقای دکتر تمام اینها رو باز تو همین صرف آموزش خودشون صرف میکردن، نه اینکه اینو به هزینه شخصی خودشون بخوان خرج بکنن. خب تو سالهای گذشته قبل از اینکه کرونا کشور ما رو بگیره، خب شما خودتون شاهد هستید، خبرنگار هم هستید، ما درگیر آنفولانزا بودیم. یعنی همون سالی که با کرونا اومد کرد اسفندش کشور درگیری شد، اواخر بهمن، تو همون سال ما آنفولانزای شدید داشتیم. تو سال قبلش، یعنی تو این 5-6 سال گذشته، کشور ما دچار آنفولانزای بسیار شدید تو فصل تقریبا پاییز و زمستان میشد. یکی از کارهایی که آقای دکتر کرد در حالا استان ما به عنوان یک آزمایشگاه مرجع در سطح کشور، آزمایشگاه آنفولانزا رو در معاونت بهداشتی راه اندازی میکرد و تست های در واقع آزمایشگاهی افرادی که آنفولانزا داشتن، اون که از انواعش یک در واقع H1N1 بود که همین واقعا میزانش هم بسیار زیاد بود، خب آقای دکتر تمام این تست ها رو میگذاشتن با دقت خاصی اونجا. اون آزمایشگاه رو آقای دکتر راه اندازی کردن، آموزش دادن به کارشناسان اونها و تونستن خدمات زیادی رو انجام بدن. این صحبت هایی که گفتم خدمتتون، خودم اینا موارد حرفه‌ای آقای دکتر بودن، چیزایی بودن که به رشته آقای دکتر برمیگشتن. حقیقت این هست که اگر این قسمت آموزشی و تحصیلی آقای دکتر رو شما بذارید کنار، بعد دیگه شخصیت آقای دکتر این بعد اخلاقی ایشون بود که بسیار وارسته و بسیار متواضع و بسیار انسان مؤمن و مسلمان به معنای واقعی بودن. اینو تو اخلاق رفتارشون که با همکار داشتن دیده میشد. بسیار همکاران رو مورد عزت خودشون، مورد احترام خودشون قرار میدادن و به همون مقدار هم همکاران هم به ایشون در هر صورت احترام میگذاشتن. به عنوان یک شخصی که واقعا هر جا میرفت یک شخص بزرگ منش و در هر صورت همچین تیپی بود آقای دکتر. علاوه بر اون ایشون خیلی دست به خیر بودن. در چندین صندوق کمک رسانی که ما در دانشگاه داشتیم، ایشون یا عضو مؤسسش بودن یا به عنوان عضوی کمک میکردن. واقعا خیلی ما چندین گروه کمک رسانی داریم که همکاران ما، چه اعضای هیئت علمی چه کارمندان ما تو دانشگاه علوم پزشکی دارن کمک میکنن و آقای دکتر عضو چند تا از این صندوق ها بودن، کمک میکردن. واقعا بعضی وقتا کمک هایی میخواستن از ما، مثلا برای شهرهای اطراف تو ساخت مدرسه، کلاس درس یا وسایل مثلا محیط های بهداشتی که در سطح مدارس هستن، خب ایشون کمک میکردن و انصافا دست و دلوازی تمام این کار رو انجام میدادن. در هر صورت ایشون رو نمیدونم چجور میتونم بگم، همه همکاران دوست داشتن.
بله.
ما یک در واقع آیه ای داریم در قرآن، میگه کسایی که نیکوکار هستن، عمل صالح انجام میدن، خداوند یک جوری در واقع این چی میگن مهربانی اونها رو، دوست داشتن اونها رو تو قلب بقیه میذاره، که این هم واقعا شاید دوست داشتن ایشون و این احترام ایشون به خاطر همین بوده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، خداوند اینها رو محبوب میکنه و آقای دکتر هم به خاطر همین عمل صالحی که انجام دادن، حالا عمل صالحش یه قسمتی به اخلاق رفتار خودش، به کارهای شخصیش برمیگشت، یک مقدار زیادی هم به این آموزشی که میدادن به دانشجویان ما و این کارهایی که انجام میدادن. متاسفانه ایشون رو من میتونم بگم کشور ما در اوج بلوغ علمیش از دست داد. حقیقتا شاید بعد سالها کسی وقت صرف بکنه، توان خودش رو بذاره که به این درجه بتونه برسه که چندین رشته رو بتون راه اندازی مثلا بی‌نظیر بود تو سطح کشور، واقعا همچین کسی رو نداشتیم و متاسفانه ایشون از دست رفت و ایشون میتونه سالهای متوالی هم همچنان منشأ خیر برکت باشه که متاسفانه از دانشگاه علوم پزشکی همدان و از همکاران در صورت متاسفانه دیگه از دست رفتن، ولی انصافا همه همکاران اذعان دارن که ایشون در اوج بلوغ علمی بودن. در هر صورت شخصیت علمی ایشون رو و شخصیت خدمتی که به دانشگاه کرد ما میتونستید توی مراسم تشییع جنازه ایشون ببینید که در واقع تشییع ایشون از خود صحن مطهر دانشگاه از کنار مزار شهدای دانشگاه انجام شد و این نشون میداد که ایشون چقدر برای جامعه دانشگاهی ما زحمت کشیده. و میدونید واقعا اگر در روز ایشون، خب رحلتشون در روز عرفه بودن و خواستفاریشون در روز عید و قربان بود، اگر حضور شاید داشته باشید یا از همکاران باز بیشتر پرسجو بکنید، خب جمعیت کثیری از همکاران از مسئولین شهری و استانی شرکت کردن، رؤسای دانشگاه علوم پزشکی به اضافه یدویتشون، حتی ریاست محترم دانشگاه بوعلی و اعضای این با دانشگاه بوعلی هم ایشون خیلی همکاری داشتن، واقعا دست به اونها هم میگرفتن، دریغ نمیکردن از این علمی که داشتن. این نشون میداد که ایشون برای جامعه دانشگاهی زحمت کشیده و واقعا تشییعشون هم که توی دانشگاه بود دقیقا مثل یک دانشمند بزرگ واقعا توی دانشگاه ما تشییع شد و اندوه همه همکاران رو به دنبال داشت. هنوز آینده فکر میکنم شب جمعه تقریبا مصادف هست با چهلمین روز در گذشته ایشون. خب من هم تسلیت میگم خدمت همسر محترم آقای دکتر و دو دختر عزیز ایشون و همه همکاران خودم در دانشگاه علوم پزشکی همدان. این صحبت هایی بود که من در نظر داشتم. حالا باز اگر شما خودتون سوالی دارید یا جایی میخواید باز من میتونم خدمتتون باشم.
بزرگوارید، ممنونم از توضیحات کامل و جامعتون. از بخش اول صحبت حضرت عالی اینطور برداشت کردم که ایشون فقط به تیه اون مسیری که براشون ترسیم شده در فضای آموزشی دانشگاه اکتفا نکردن و میتونیم وزیشون بانوانه یک استاد جریان ساز نام ببریم که این واقعا کمیاب و نایاب هست در جامعه علمی ما. بخش دوم هم فکر میکنم اون بحث تعهدی که فرمودید، همه اینها گره خورده به اون اخلاق حسنه کهشون داشتن و تهذیب و تواضع فوق‌العاده‌شون. من خاطرم هست برای بحث واکسن ایرانی کرونا خدمتشون رسیدم دانشگاه، وقت گذاشتن، لطف کردن، علی‌رغم اینکه فرصتشون هم محدود بود، اهل مصاحبه هم نبودن، ولی ریز به ریز مباحث رو
متأسفانه همین الان یه پروژه با یکی از دانشجوی دکتراشون پروژه واکسن رو می‌خواستن شروع بکنن که این اتفاق براشون در واقع افتاد.
همه رو خیلی با جزئیات روی اون تابلو برای من ترسیم کردن.
اگه باشون آشنا دارید که واقعا اون قسمت اولش ما خیلی از همکارانمون واقعا این هست که یعنی ما پیرو هستیم تا اینکه بخوایم یک کاری رو خودمون منشأش باشیم، حقیقت میگم. ولی ایشون خب از اون کسایی بود که اثرگذار بود و راه رو مشخص میکرد. حالا شما خودتون با اون در واقع ادبیاتی که دارید قطعا میتونید این کار رو بهتر بندیسید.
بزرگوار. ضمن اینکه ایشون یه مبحثی که داشتن، حالا علیرغم اینکه حضرت عالی هم اشاره فرمودید که در حالا خارج از کشور تحصیل کردن و قطعا من فکر میکنم خواهان داشتن، از اونجا خیلی عرق عجیبی به ایران و ایرانی بودنشون داشتن. در اوج تواضعی که من از ایشون میدیدم، خیلی با تکریم، خیلی با غرور و افتخار از ایران و ایرانی یاد میکردن. این شاید خیلی کمرنگ باشه بین اون دست از عزیزانی که حالا به این سطح علمی میرسن، یا حالا شاید خیلی بروز ندن.
بله،
ولی
بله،
ایشون خیلی مباهات میکردن. برای من خیلی جالب بود.
بله،
که چقدر ایشون وطن دوست هستن.
بله، واقعا این بود تمام بچه‌ها رو جذب می‌کرد. تمام دانشجوهای ما رو واقعا جذب می‌کرد. میگم با اینکه ایشون رشته‌اش رشته نوپای سطح دنیا.
بله.
و الان واقعا حرف اول رو توی دنیا میدن، بیولوژی مولکولی داره میدن. شما خودتون با این واکسن کرونا مثلا ارتباط دارید یا همین تشخیص کرونا، این دستگاه ریل تایمی که داره کار میکنه، اینا همش اساسش اساس واقعا مولکولی است. مثلا اول دنیا داره الان این ژن و کارهای مولکولی اینا دارن صحبت میکنن، ولی انقدرشون غنای شخصیتی داشتن، انقدر آدم چیزن اونو منتقل میکنن و اصلا به فکر اینکه یه بار بچه ها رو بخوام مثلا بفرستم، یعنی انقدر وقتی یه استاد مسلط اینجا بود تو تاریخش کرد، واقعا به ذهنش نمیرسید که بتونه یه استاد بهتری از آقای دکتر رو پیدا کنه حتی در خارج از کشور.
درسته. خیلی متشکرم ازتون. خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید، وقت گذاشتید.
سلامت
باشید. فرمایشی ندارید؟ اگر
نه انشالله که فقط الان نمیدونم میتونستم فایلتون هم ببینم. اصلا یه چیزی مثلا بنویسین که مثلا دیگه بر من یه بار خورده دیگه، یا همین مثلا گفتم مطمئن باشم مثلا تو همین حدود شما
من میتونم براتون بفرستم مطالب رو، حضرت عالی تایید بفرمایید بعد.
اگه بفرستید البته من واقعا دخالت تو کار شما از بابت اینکه واقعا جایگاه آقای دکتر ویژه بوده، میخوام یه بار یک صحبتی نشده باشه که واقعا شخصیت ایشون یک جوری در واقع کمتر نشون داده. من
دغدغه شما برای من کاملا قابل درک و احترام. چشم، همین شماره واتساپ یا
بله پیام... واتساپ هم دارم خانم. واتساپ
بسیار عالی، من آماده شو تنظیمش کردم، حتما خدمتتون میفرستم. بزرگواری، من تبریکم عرض میکنم خدمتتون امروز رو. امیدوارم که سلامت باشید. بزرگواری،
با این امید که بتونیم از این بیماری هم واقعا بگذریم. بسیار بسیار بیماری که همه خانواده رو درگیر کرده، انشالله بتونیم بگیریم. شما سلامت باشید.
بزرگوارید، براتون آرزوی توفیق دارم. روزتون بخیر.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.